بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و احبب امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. و ان توصل باسمها و خبرها و ان خففت فکذالک لکن اسمها یهدف کما سیأتی. بحث رو جناب سیوطی در موصولات حرفی مطرح کرده بودند و از میان موصولات حرفی که 5 مورد بود، ان رو برای دوستان توضیح دادیم. دوم از موصولات حرفی ان است که بر مبتدا و خبر داخل میشه، مبتدا را به عنوان اسم خود و خبر را به عنوان خبر برای خود قرار میده. بنابر مشهور لغات عرب، نسب به اسم و رفع به خبر میدهد، هرچند که نسب به اسم و خبر هم لغتی است که در جایگاه خودش بحث شده. و پیرامون ان مباحث و نکاتی وجود داره، لکن چون ما در باب ان و اخواتش، ان را که از اخوات ان است، مورد بحث قرار خواهیم داد، اینجا خیلی معطل نمیشیم. ایشون هم فقط میفرمایند توصل باسمها و خبرها، یعنی صله ان اسم و خبرش قرار میگیره. لکن نکته ای که در اینجا قابل تذکر است، که البته باز ظاهرا اونجا هم ایشون اشاره هایی خواهند داشت، آن است که ان میتواند مخفف بشود. حروف مشبهه بالفعل فی الجمله جائز التخفیفند، مثل ان که میتواند به صورت ان استعمال بشه. و این ان که مخففه از ان است، مخففه از ثقیل است، در حقیقت همان قسم دوم ان است که در جلسه دیروز عرض کردیم ما 4 قسم ان داریم، که در این صورت هم اگر مخفف بشود باز هم بر اسم و خبرش داخل میشه و اونها رو میتوانه مانند خود ان به تحویل مصدر ببره. لکن اسم ان مخففه از ثقیله، اولا دوستان دقت بفرمایند که واجب الحذفه. اسم ان مخففه از ثقیله واجب الحذف است، هرچند ضرورتا ممکنه در استعمالات ظاهر شده باشه. داریم موارد در استعمالات که اسم ان مخففه از ثقیله ظاهر شده است، اما ضرورت دیگه خلاف قیاس است. قیاس و وجوب آن است که اسم باید حذف بشه. ثانیاً دوست دارم عزیزان بفرماین اسم ان مخففه از ثقیله چیه؟ بله، ضمیره. آیه نصیری شما پارسال بودید دیگه، درسته؟ چی بگیم؟ معمولا وقتی میپرسی میگن ضمیر شأن. اون عبارت سیوطی هم معمولا نادرست ترجمه میشه، اون عبارت مغنی هم نادرست ترجمه میشه. اسم ان مخففه از ثقیله ضمیر شأن واجب نیست باشه، میتونه ضمیر شأن باشه. شاید بسیاری از موارد استعمال هم همین باشن، حتی ممکنه بگیم غلبه استعمال هم ممکنه این باشه، اما وجوبی نداره. لذا تعبیر میکنیم به این که اسم ان مخففه از ثقیله دائما ضمیر است، واجب الحذف است و این محذوف دائما ضمیره، که حالا در بسیاری از موارد ضمیر شأنه، نه دائما کما توهم بعضی از آقایان توهم کردن اینگونه که صحیح نیست. جالب اینه که در عبارت مغنی وقتی که اونجا در باب ان تعبیر به ضمیر میکنه، اولا مقید نمیکند به ضمیر شأن، با این وجود معمولا تفسیر به ضمیر شأن میشه، اما در عبارات دیگر محضر شما عرض بکنم دوستان اگر خاطرشون کمک کنن منو، در یکی از مباحث به حساب نحو پنجشون قسمت دوم مغنی بعد از لو، اونجا خود جناب ابن هشام تصریح داره. ما وقتی که ان رو میخوندیم همون دوره اول به دوستان میگفتیم این ضمیر ضمیر شأن نیست، مطلق ضمیر است. خب هنوز بعد از لو رو بحث نکرده بودیم، خب وقتی که وارد بعد از لو شدیم در سالهای بعدش، دیدیم که در اونجا خود جناب ابن هشام تصریح داره در ذیل یک آیه ای که اینجا میتواند ضمیر ضمیر شأن نباشه، به خاطر اینکه مثلا اونجا ضمیر مخاطب ظاهرا اگر اشتباه نکنم در تقدیر است و ضمیر مخاطب میدونید ضمیر شأن نمیتوانه باشه. حالا یک آیه است که دیگه منم مراجعه نداشتم و به همین خاطر ذهنم خیلی یاری نمیده. حداقل چیزی که مطرحه اون شعر معروفه دیگه، به انکه روی اون و قیسون مریح. خب انکه الان اسمی ظاهر شده، اسمی ضمیر مخاطب است، ضمیر مخاطب ضمیر شأن نمیتوانه باشه. الا ای حال، اولا عرض کردیم اسم ان مخففه از ثقیله واجب الحذف است، ثانیا این اسم ضمیر است، ثالثا خبر ان مخففه از ثقیله جمله است. یعنی باز ظاهرا قیاسا این گونه است که باید جمله باشد، قیاسا این گونه است که باید خبر جمله باشه، مگر این که اسم ان ظاهر بشه، که ضرورت دیگه گفتیم واجب اینه که ظاهر نشود، اگر ظاهر بشود میتوانه خبر ان هم جمله نباشه. مثلا این شعری که الان عرض کردم به ان که ربیعون، ربیعون مفرد دیگه، به ان که ربیعون، چون اسم کاف اسم ان ظاهر شده از خبر هم مفرد آمده. این هم از دوم از موارد موصولات حرفی که گذرا و بسیار تیتروار نسبت به اون نکاتی عرض کردیم که هم در باب حروف مشبهی بالفعل سیوطی هم در چند جای مباحث مغنی طبیعتاً باید دوستان پیگیری بکنن. و انه توصل و بسمها و خبرها، وصله به اسم و خبرش میشه، یعنی سله میاد براش اسم و خبرش. و این خففت فکذالک، اگر مخفف بشود این انه فکذالکه، یعنی کذالکه توصل و بسمه ها و خبرها، که البته عرض کردیم اسمش چه خصوصیاتی و خبرش چه خصوصیاتی داره. لکن نظمه ها یا لکن اسمه ها یه حضف و کمان سیعتی، اسمش حذف می شود، همچنان که در باب انه و اخواتش ایشون بحث خواهند کرد. و لو، سوم از موارد حروف مصدری لو است. نکته اول این که لو پنج قسمه، که یکی از اقسام آن است که حرف مصدری باشد به منزله ان مصدریه. البته فرقش با ان مصدریه اینه که ان مصدریه در برتر فعل مضارع عمل میکنه، اما لو عمل نمیکنه. این لو، نکته دوم، بر ماضی و مضارع داخل میشود، بر ماضی و مضارع داخل میشه. مثلا میگید ودد تو لو قام زیدون، ودد تو لو قام زیدون لو مصدریه است، ما بعد رو به تعبیر مصدر میبره، یعنی ودد تو بله قیام زیدن، یا مضارع ودد تو لو یقوم زیدون، یعنی ودد تو قیام زیدن، بر جمله فعلیه ماضویه یا مضارعیه داخل میشه. لذا بر جمله فعلیه امریه داخل نمی شود، به خلاف ان مصدریه که گفتیم جمهور ادبا میگن بر فعل امر هم داخل میشه. البته لوی مصدریه، این که بر جمله اسمیه داخل می شود یا نمی شود، محل بحثه. آیا بر جمله اسمیه داخل می شود یا نه؟ بعضی گفتن قلیلا داخل میشه. پس اگر بخوایم فعل جمله قول به ثبوت رو در نظر بگیریم، جمله فعلیه ما ذویه، فعلیه مضارعیه و جمله اسمیه، و الا جمله امریه قائل ندارد. نکته دیگر که دوستان توجه داشته باشند، این لوف فقط بر فعل متصرف به تصرف تام داخل میشه، درست ماننده ان که اشاره به بحثش در بحث ان کردیم، معطل نمیشیم. و نکته دیگر بر فعل متصرف داخل میشه، اگر روشن نشده رد بشید ان شاء الله بعد دقت بکنید. نکته دیگر این که این لو غالبا بعد از الفاظی قرار میگیره که معنای تمنی داشته باشن، به تعبیری بعد از وده وده یودو و مانند وده یودو. مانند وده یودو یعنی چه؟ اونهایی که در معنا مانند اینهان، خوب دقت بکنن عزیزان، لذا مثل تمنی، حب، رغبت، الفاظی که این معنا رو داشته باشن میتواند استعمال بشود. آیات مبارکه هم وجود داره، مثل سوره قلم آیه 9، سوره بقره آیه 96، اینها آیات متعددی است، دوستان خواستن مراجعه میفرمان. اینم از بحث لو، عبارت رو اینا بفرمان. ولو توسلو بالماضی والمضارع، لو بس میشه ماضی و مضارع، و اکثر وقوعها بعد ودن و نحوهی، اکثر وقوع این لو بعد از ود و نحوه ود است. ما نحوه ود رو چی ترجمه کردیم؟ نزدیم نحوه ود رو بگیم مثلا مانند ود مثل یبدو، مانند ود در اصل اشتقاق، در اصل مصدر، نه که مثلا مشتقات ود بده مراد باشه. بعد از وده، یا بگی بعد از وده، فرق نمی کنه. بعد از وده که وده فعل باشه، اینجا اسم شده باشد برای اون وده فعلی، مضاف الیه برای بعد، مانند او مثل یودو، مثل مشتقات تمنی، مشتقات رغبت، مشتقات حب، معمولا اینجوری گفتن دیگه. اونهایی هم که احیانا اگر تو کلامشون اختصاصی به کلمه وده باشه بهشون حمله شده، دقت میکنید؟ لذا عمومیت مراده. عبارت هم تاب ترجمه ما رو داره، لذا همین گونه ترجمه میکنید. دیگر از الفاظ و حروف مصدریه مای مصدریه است. اینهایی که شما دارید در دقایق میخونید، خب در مباحث مغنی باید هفته هایی و چندین و چند هفته رو معطل بشید دیگه، بعد از خود همین ها احکامش هفته و بیش از هفته بحث میخواد. الا ایال، نکته اول این که مای مصدریه بر دو قسم است. مای مصدریه زمانیه و مای مصدریه غیر زمانیه. حالا خود همین مای مصدریه زمانیه و غیر زمانیه، زمانیه یعنی چه؟ نیاز به توضیحاتی داره که دوستان باز در جای خودش پیگیری میکنن. فقط چون یه بحثی رو در آخر باب الظرف خوندن، من یه اشارت و مای اینجا میکنم که یکی از تفاصیلی که میشه برای مای مصدری ظرفیه کرد اینه، چون مای مصدری ماوردش به تعبیر مصدر میبره دیگه، درسته؟ مای مصدری ظرفیه معناش اینه که در حقیقت این مصدر معول مضاف ظرف زمانی داشته، این مضاف ظرف زمان حذف شده است، مصدر جانشینی کرده. آخر باب ظرف خوندید دیگه که گاهی ظرف، خصوصا اسم زمان، ظرف زمان ممکن است مضاف قرار بگیره، حذف بشه، مضاف الیه چیکار کنه؟ جانشینی بکنه. مثلا میگیم مادم تحیا، مادم تحیا، مادم تحیا. خب وقتی به تعویل مصدر ببریم یعنی چه دم تحیا؟ بله، یعنی دوام و که حیا دیگه، درسته؟ دوام و که حیا. اینجا میگیم مصدری ظرفی است، یعنی در حقیقت چی بوده؟ مدت دوام که حیا، مدت دوام که حیا. بعد مدت به عنوان ظرف حذف شده، مضاف الیه جانشینی کرده، اما معنای زمان وجود داره دیگه، معنای زمان مثلا وجود داره. حالا یه سطوری بحث داره در مباحث مفردات که انشاءالله دوستان پیگیری میکنن. یا غیر زمانیه است، مثل اون آیه معروف لاقت علیهم الارض به ما رخوبت علاقت علیهم انفسهم و بلاغت علیهم الارض و به ما رخوبت، یعنی به رخبه ها، به وسعت ها، زمین بر اونها تنگ شد همراه وسعتش. اون قضیه معروف کعب ابن مالک و اون دو نفر دیگری که ظاهرا به جنگ تبوک نرفتن و محضر شما عرض میکنم البته از روی بی ایمانیشون نبود، از روی سستی و تنبلی بود، حالا این حال پیامبر برگشتن و اینا خواستن برای عذرخواهی برن، پیامبر قبول نکرد، اینها رو در محاصره شدید اجتماعی قرار داد تا اینکه بعد از 50 روز بخشیده شدن که هیچ کس با اینها سخن نمیگفت، حتی زن و بچه‌شون. بعد محضر شما عرض بکنم که خدمت حضرت رفتن برای اینکه از اینها دوری بکنن، پیامبر نپذیرفت، فقط فرمودن که با اینها سخن نگید، سر یک سفره ننشینید و کذا و کذا. داستان خیلی زیبایی است که اصلا نهایتا اینها آیه شریف خیلی تعبیر زیبایی میکنه که وضاقت علیهم انفسهم. یکی از ادیان این جریان رو سلاطی که از سلاطین ظاهرا میشنوه نامه مینویسه برای اینها که اگر صاحبتون شما رو رها کرده است به من پناه بیارید، به من پناه بیارید، که اینها دیگه دل شکسته میشن، به خارج از شهر میرن، میگن اگر مردم ما رو ترک کرده اند بذارید ما هم خودمون رو یکدیگر رو ترک بکنیم. ابتدا میرن خارج شهر، بعد از مدتی هم تصمیم میگن با خودشون هم دیگه صحبت نمی کنن که ضاقت علیهم انفسهم، اشاره به همینه. حالا فرصت نیست، الا داستان خیلی داستان زیبایی است، من 5-6 دقیقه توضیح میدادم این داستان رو. حالا ای حالن نهایتا آیه مبارکه، همین آیه مبارکه نازل می شود و در آخر آیه مطرح میشه که خداوند توبه اینها رو پذیرفته است. نکته دوم این که داخل می شود، این مای مصدریه کثیراً در جمله فعلیه که فعلش ماضی باشد یا مضارع باشد، مثلا میگیم عجبت مما ضربت زیدن، عجبت من ما ضربت زیدن، یعنی عجبت من ضربت زیدن، یا مضارع باشه عجبت من ما تضرب زیدن، ما تضرب زیدن. قلیلا بر جمله اسمیه هم داخل میشه، عجبت من ما زیدن قائمون، عجبت من ما زیدن قائمون. این هم از این مورد. آخرین حرف از حروف مصدری هم کی هست، ایشون تنها اشاره‌ای که میکنن اینه که بر فعل مضارع فقط داخل میشه و به او نصب میدهد، بر فعل مضارع فقط داخل میشود و محضر شما عرض میکنن به او نصب میدهد. میدونید کی اقسامی داره، محضر شما عرض میکنم که این کی که الان محل بحث ماست طبق چه مبناییه؟ در مثل اسلم تو کی ادخل الجنته، اسلم تو کی ادخل الجنته، فرض بر این باشه که ما نصب رو به خود کی بدانیم، دقت میکنید کی رو ناسبه بدانیم، که در نتیجه با چی در تقدیر بگیریم؟ لام تعلیلیه در تقدیر بگیریم، نه نصب را به ان مقدر بدانیم که خود کی بخواد مفید معنای مثلا تعلیل باشن. این بحثی داره که باز دوستان بعدن پیگیرش خواهم شد. فرض مصدریه بودن کی این هست که کی ناسبه باشد، در این فرض که ناسبه باشد. لذا می‌فرماید و ما توصل بالماضی والمضارع و به جمله اسمیه به قلتن، و به جمله اسمیه به قلتن میرسن خدمتتون ان شاء الله، و به جمله اسمیه به قلتن، و کی توصل بالمضارع فقط، و کی وصل می‌شود به مضارع فقط، که دیگه در افعال دیگر یا مثلا بگیم به جمله اسمیه کی داخل نمی شود. مثلا میگیم جئتو، حالا این مثالی هم که ما زدیم اسلم تو کی ادخل الجنه، ما میشم ظاهر کنید که دیگه هویدا بشه، اسلم تو مثلا ل کی ادخل الجنه، که روشن بشه این کی کی مصدریه و محضر شما عرض بکنم که ناسبه است، چون جوازیه دیگه، وجوبی نیست که حتما حذف بشه. خب این از موصولات حرفی. مناسبه که ما قبل از اینکه وارد بحث موصولات اسمی بشیم به عنوان مطلب سوم در ذیل این بحث اشاره بکنیم به شیوه و تعویل مصدر بردن. این جست و گریخته خب دوستان در ذهنشون هست، در خصوصا حالا حروف مصدری که عمده بحث تعویل مصدر بردن هم در همینها مطرحه، ما اشاره کلی داشته باشیم. خب دوستان بفرمان اول باید چه کار کنیم؟ ببینم ذهنیت دارن که ما راحت تر دیگه رد بشیم. اولین کاری که میکنیم باید چه کار کنیم؟ بله؟ اولین کار باید تقسیم کنیم دیگه، چون اینا همش یک جور با یک بیان نمیشه مطرح کرد. حروف مصدری را به غیر ان و خود ان تقسیم میکنیم، غیر ان و خود ان. غیر ان به تعویل مصدر بردنش خیلی راحته. اگر عنایت می‌فرمودن دوستان، خصوصا این که تقریبا غالب میشود گفت که صله این موارد فعل بود دیگه، فعل متصرف بود. حالا بعضی از موارد جمله اسمیه بود که معمولا هم در جمله اسمیه خبر مشتق دیگه، عنایت میکنید؟ لذا ما تعبیرمون اینه، در غیر ان مصدر فعل، مصدر فعل رو شما میگیرید اضافه میکنین، حالا یا مصدر اون خبر رو دیگه، اون خبری که جو در جمله اسمیه است، اضافه میکنید به مسندان الیه، مسندان الیه، مسندان الیه مباشر. حالا اینجا فعل مباشر خیلی ضرورت نداره. مثلا ان یقوم زیدون به تعویل مصدر چی میشه؟ معول مصدر. مصدر فعل رو میگیریم قیام، اضافه میکنیم به زید مستندان الیه، میشه قیام زیده. ان یقوم ابوه زیدون، ان یقوم ابوه مثلا، اینجا معول مصدر چی میشه؟ قیام و ابیه، قیام و ابیه، فاعلش اضافه میکنیم دیگه. عرض کردیم اگر هم جمله اسمیه باشد، مثلا همون عجبتم ما زیدون قائمون، مصدر خبر رو میگیرید اضافه میکنید باز به مستندان الیه که همون مبتدا باشه. مثلا تعبیر به فاعل هم نکردیم، تعبیر مستندان الیه کردیم که شامل اون مورد هم بشه. حالا در ان دوستان دقت میکنن، ان جامع الاطرافه، تعبیر مصدر در ان اگر روشن بشود دیگه در موارد دیگر اگر دچار مشکل بشن میتونن حلش بکنن. در ان ما به سه قسم تقسیم میکنیم، البته میشه گفت دو قسم کلی یا قسم شیش آخر هم درش ایجاد میشه. حالا ما سه قسم مطرح میکنیم دیگه. خبر در ان که تقسیم هم به اعتبار خبره، یا خبر مشتق است. خبری هم که میگیم مشتق در اینجا اعم از اوصاف میگیم. حالا احیانا اگر یه وقتی خبر ان چی بود؟ فعل بود، در مواردی که حالا جایزه است اونجا هم اون فعل مشتق محسوب میشه دیگه. اگر خبر مشتق باشد ما چه کار میکنیم؟ مصدر خبر رو میگیریم اضافه به چی میکنیم؟ ببینم دوستان توجه دارن یا نه. اضافه به اسم، ما همین رو میگیم ما خیلی از مواقع، اما میگیم اضافه به مسندان الیه مباشر. چرا این تعبیر رو میکنیم؟ ندیدم تو عبارات کسی این توجه رو داشته باشه، شاید باشه به چشم من نخورده است. حالا اجازه بدید، مثلا ان زیدن قائمون، اعجبنی ان زیدن قائمون، ان زیدن قائمون خبر مشتق دیگه، مصدرشو میگیریم میشه چی؟ قیام. قیامو اضافه به چی میکنیم؟ مستندان الیه قائم چی الان؟ زید است دیگه، مستندان الیه قائم الان زید است، اون هم که کالعدم میشه قیام و زیدن، اعجبنی قیام و زیدن. اما اگر داشتیم اعجبنی ان زیدن قائم ابوه، اعجبني ان زیدن قائم ابوه. اینجا مصدر خبر رو میگیریم، به اسم که اضافه نمی کنیم، نمیگیم قیام و زیدن، به چی اضافه میکنیم؟ به مستندان الیهش، مستندان الیه مباشر. از اون زیدن مستندان الیهش هست، اما واسطه خورده دیگه. اول قیام به زید نسبت داده میشه، بعد این مجموعه به چی نسبت داده میشه؟ به زید. نوعی از تکرار اسناد وجود داره. لذا اینجا میشود اعجبنی قیام و ابیه، قیام و ابیه. خب اینجایی که خبر مشتق باشه، اگر خبر ظرف و جار و مجرور بود، که البته این از مصادیق خود مشتقه، چرا؟ چون ظرف و جار و مجرور وقتی باشه متعلق به استقر و مستقرانه دیگه، درسته؟ ولی چون این نکته اضافه داره ما عرض میکنیم. مصدر خبر واقعی را میگیریم، این بیانش فرق میکنه. خبر واقعی کدومه؟ همون استقر و مستقر. مصدرش رو میگیریم، میشه کم، میشه استقرار. اضافه میکنیم به مسند الیه مباشر، بعدش هم جار و مجرور یا ظرف رو ذکر میکنیم دیگه. مثلا ان زیدن فدار چی میشه؟ بله، استقرار و زیدن فدار، استقرار و زیدن فدار، کون و زیدن فدار. بازم عرض کردیم مسند الیه چی؟ مباشر. مثلا اگر گفتیم ان زیدن فدار ابوه، جایزه دیگه. ان زیدن فدار ابوه، اینجا میگیم چی؟ استقرار و ابیه فدار، استقرار و ابیه فدار، کون و ابیه فدار. این هم جایی که خبر جار و مجرور باشد، اگر خبر جامد باشه. اینو فرمان عزیزان، اگر خبر ما جامد باشه، میگیم اعجبنی انک زیدون، زید که دیگه جامد هست، میتونیم مصدر بگیریم دیگه، خبر متعلق محذوفی هم که نداره که. اینجا چکار کنیم؟ اینجا دو ترتیب داریم، به دو گونه میتوانیم به تحویل مصدر ببریم. محضر شما عرض میکنم، حالا ما اون مورد معروفش رو عرض میکنیم که کون ناقص رو دوستان ذکر میکنن، چون میدونید هر چیزی را میتونیم به کون ناقص نسبت بدیم دیگه، درسته؟ مثلا میگیم زید قائمه، یعنی زید کان قائمه، هر بودی و هست بودن و هستی رو میشه انسان به کون نسبت بده. کون ناقص رو ذکر میکنیم، اضافه میکنیم به اسم ان. خب کون ناقص اسم و خبر میخواد دیگه، اضافهش میکنیم به اسم ان. به چه عنوانی؟ به عنوان اسم برای کون ناقص، میتونه اضافه بشه به اسمش، مصدر دیگه. بعد خبر ان را منصوباً خبر برای کون قرار میدیم. ان که زیدان چی میشه؟ معول مصدرش کون و که زیدان، کون و که، کون رو اضافه میکنیم به اسم ان، کون و که. خبر ان را منصوب میکنیم، خبر قرار میدیم برای کون ناقص. اعجبنی ان که زیدان، یعنی اعجبنی کون و که زیدان. البته آن را اشاره بکنم که دیگه تکمیل بشه، ما در این حالت گفتن یه طور دیگری هم بعضی گفتن میشه برد. از چی استفاده کنیم؟ تو صرف ساده خوندن، از مصدر ثنایی. اعجبنی انک زیدون یعنی چه؟ یعنی اعجبنی زیدیتک. این حالا روشنه برای دوستان دیگه، یا مشدد میاد و اعجبنی زیدیتک. زیدیت یعنی چه؟ یعنی زید بودنت. اعجبنی زیدیت رو کنی، من تعجب میکنم از زید بودنت. خب این هم مطلب اخیر که پرونده این بحث را بسته باشیم. دوستان اینو از بفرمایید، ظاهرن کاری هم دفتر با من دارن، من چند دقیقه هم باید زودتر برم، سریع تر میدار عبارت بخوانیم. خوندم این چند سطر دیگه، درسته؟ و اما موصول الاسماء، موصولات اسمی، مطلب اول این که به بیانهایی تعریف شده. مثلا عشمونی رو نگاه کنید، بیانی مطرح کرده، نحو الوافی مطرح کرده. جناب عشمونی می فرماید مفتقر عبدا الى آئدن و خلفه و جملتا صریحتا او معوله، که حالا با هر کدام از این قیود مواردی رو خارج میکنه. مهم برای ما اینه که جناب ابن مالک در الفیه از تعریف و حد موصول پرهیز میکنه، استغناءً بالعد، به شمارش. میگه خب من تعریف بکنم برای اینکه مصادیق روشن بشه دیگه، به جای این من تک تک مصادیق رو دارم میشمارم، ذکر نکنم. از اسم اشاره همین بوده ها، لیکن در اسم اشاره خود جناب سیوطی تعریفی رو از خارج و بیانهای دیگر مطرح کرد. اینجا اصلا مطرح نمیکنه، چون تعریف به تعریف مثلا بگیم شما مراجعه کنید نکته‌ای داشته باشه، پیچشی داشته باشه، اینطوری نیست، خیلی روشن است، از معطل نمیشیم. مطلب دوم این که موصول اسمی یا مختص است یا مشترک، که بعدی مشترک تعبیر و عام دارن. موصول اسمی خاص یا موصول اسمی مختص، مراد آنه که موصول مختص باشد به مفرد، مثنا، جمع، مذکر، مؤنث، یعنی برای هر صیغه لفظ خاصی وجود داشته باشه. اما موصول اسمی مشترک مراد اینه که لفظ واحد مشترک است بین همه شش صیغه، تو همه شش صیغه میتونه استعمال بشه. پس ما دو عنوان کلی بحث داریم در ذیل مطلب دوم. اما موصول اسمی خاص چند صیغه داره؟ بله، شش صیغه داره. اولین موردش مفرد مذکر، همون صیغه‌ای که در اسم اشاره داشتیم پیگیری میکنه. لفظی که برای مفرد مذکر است الذی است. نکته اول این که برای عاقل و غیر عاقل استعمال میشه. البته بعضی گفتن تعبیر به عالم بکنید نه عاقل، مثلا خداوند به الله تبارک و تعالی رو هم شامل بشه. مثلا میگیم الذی جاءنی زیدون، اینجا در چی استعمال کردیم؟ عاقل. یا میگیم الذی یتلألأ فی السماء نجمون، اینجا در چی؟ در غیر عاقل دیگه، الذی اشتریته کتابون. نکته دوم این که الذی لغاتی داره. دوستان کاملا دقت بفرمایم، الذی لغاتی داره. ظاهر عبارت کتاب چهار لغته، به این ترتیب که الذی اولا بقاء یا آخرش بمونه، ثانیا حذف یا نه. اگر یا باقی مان یعنی الذی شد، یه حالت تخفیف و لیا، یه حالت تشدید و لیا، بگیم الذی به سکون یا بگیم الذی، این لغت دوم. حذف یا هم، خب حذف یا ما قبلش چیه؟ ما قبلش زاله دیگه، حرف زاله. کسر ما قبل، ما قبل یا محذوف که بشه الذی، سکون ما قبل که بشه چی؟ الذ، که بشه بعد الذ. ظاهر عبارت جناب سیوطی همین چهار لغته، که ظاهرا مثلا تو الذیه که یا مشدده، خب ایشون هیچ نگفته دیگه، چون مبنی هم هست، اصل در بنا هم سکونه. ظاهر عبارت رو بخوایم اخذ بکنیم، اینی که باید ساکن باشه الذی، عبارت رو دقت کنن. و اما موصول الاسماء فذکره بالعد استغناء بالحد، ذکر کرده بشی، این استغناء بالحد تو عبارت نیستا، ذکر کرده موصول را به شمارش. فللمفرد المذکر الذی، وقتی ها لغاتون در این الذی لغاتی وجود داره، تخفیف الیاء و تشدیدها، تخفیف یا و تشدید یا، و حذفها مع کسر ما قبلها، حذف این یا با کسر ما قبلش. ببینید تخفیف الیاء و تشدیدها، یعنی یا باشه مخفف بشه الذی، مشدد بشه الذی، محذوف بشه یا با کسر ما قبلش الذی و سکون ما قبلش که میشه چی؟ الذی. الان چند تا شما از این عبارت در دست میارید؟ چهار تا. این عبارت بدن دست یک کسی، چهار تا بیشتر نمیتونه در میاره. لکن دیگران دو مورد
اضافه کرده. البته دو مورد نمیشه با این چهار تا شش تا، یعنی مورد مشدد را الذی گفتن به کسر و ضم، یا الذی و الذیه. البته عبارت ایشون هم ممکن هست مرادش باشه، اما مطلق گذاشته دیگه. بذار چند لغت میشه؟
پنج
تا. ظاهرا تو این پنج لغت اختلافی نیست، یعنی هر کی نقل کرده این ضم یا مشدد و کسر یا مشدد رو گفته، لکن یک لغت ششمی داریم که درش اختلافه. یعنی اونایی که شش لغت گفتن، لغت ششم رو به دو جور گفتن، که ما اگر مجموع رو بخوایم نگاه کنیم مجموع میشه چند لغت؟ هفت لغت دیگه. تو اونایی که ششمی رو بعضی به یه جور گفتن بعضی به یه جور دیگه، مجموع نگاه کنیم دو تا لغت دیگه، هفت لغت انگار بیان شده که در ششمیش اختلافه. بعضی اینجوری گفتن، گفتن یکی از لغات الذی لذیست، لذی گفتن حذف الالف و اللام و تخفیف الیاء ساکنتن، ظاهرا میشه لذی دیگه، درسته؟ و تخفیف الیاء ساکنتن. بعضی گفتن ششمی رو اینجوری مطرح کردن، گفتن همین مورد مشدد الذی که گفتیم به ضم و کسر، حالت دیگرش اینه که معرب باشه، یعنی متحرک بشود به خواهش عامل که میشه معرب، رسما میشه معرب. کلمات دیگران اشکال کردن، گفتن خب این با اقتضاء بنایی که داره و معارضی که ندارد، شباهت مدنی به حروف داره، مشکل داره دیگه، سبان اشکال میکنه. روشن شد؟ پس یک لغت لذیذ که بعضی گفتن، یک لغت هم معرب بودن به صورت یا مشدد که بعد دیگر گفتن. الا یهان مجموعاً هفت لغت نقل شده است. این هم از نکته دوم. پنج دقیقه به آخر وقته، من میخوندم سه چهار دقیقه، ولی من سوا کردم نشانه ترسی آمده و سلام شد. خسته شدید یعنی؟